خب آقای دکتر خیلی ممنون، ما جلسه دوم در خدمت شما هستیم.
بله.
به تاریخ 18 دی 1401 جلسه دو در خدمت آقای دکتر یسربی. خیلی ممنون. به کتاباتون پرداختیم، درباره ماجرای غم‌انگیز روشنفکری در ایران صحبت کردیم، روشن اندیشی و روشنفکری، خودکامگی و فرهنگ، همینطور تاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه اسلامی. من الان میخوام برامون درباره کتاب مقدمه‌ای بر فلسفه سیاست در اسلام صحبت کنیم.
درسته.
بفرمایید.
درسته. من درباره تاریخ تحلیلی یه مختصر توضیح بدم که اون روز مثل این که اون جلسه نشد توضیح بدم، یعنی خودم از بحث منحرف میشم. تاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه اینی که من این بحث های فلسفی را از یونان باستان تعقیب کردم و نشان دادم که مثلا این نظر را اول که داده، که چیزی به اون اضافه کرده، که فقط نقل کرده، هیچی به اون اضافه نکرده، تا رسیدن به امروز. ارزیابی شخصیت های فلسفی من در این کتاب آسانه که ببینیم مثلا در بحث علیت که از یونان شروع شده، آخرین فیلسوف معاصر ما مرحوم طباطبایی چی گفته، چی اضافه کرده، چی کم کرده. ملا صدرا بیش از همه درباره علیت بحث کرده ولی حتی یک مطلب کوچیک هم اضافه نکرده، فقط توضیح داده. این تاریخ تحلیلی فلسفه است، ولی همین در مقدمهش آمده، این را 6 سال معطل کردن، ولی در مقدمه نوشتن 3 سال. آخرش هم از من قول گرفتن نقده هایی را که به این کتاب شده در پایانش بیارم. این 900 صفحه کتابه، 100 صفحهش نقد آقایانیست که به این کتاب انتقاد کردن. منم با کمال میل آوردم، گفتم این چاپ بشه، حرف اونا هم چاپ بشه، چه فرق داره؟ شاید 100 حرف اونجا من زدم، 50ش غلطه، خب اینا به منم میگه، منم یاد میگیرم. اون کتاب میتونست خیلی مؤثر باشه، ولی 1000 تا زدند، باور کن به دست هیچ کس نرسید. حالا انبار ماند کجا رفت؟ اینجور چیزها را که اولین بار در جامعه یه نفر شروع میکنه باید پی بگیرن. کار با اولین قدم به نتیجه نمیرسه، باید صدها قدم پشترش برداشته بشه. ولی در جامعه های سنتی اول قدم آخر قدم آخر میشه، به دو دلیل کاملا متفاوت. یکی هیمنه و محبوبیت طرف مثل ابن سینا، برای ما اولین قدم بود، تبدیل شد به آخرین قدم. هنوزم ما در چارچوب‌های ابن سینا هستیم. گاهی هم به خاطر خلاف اون، مخالفت، نه محبوبیت، مخالفت، حرف که زده میشه اولین حرفه ولی تبدیل میشه به آخرین حرف، چون اجازه نمیدن پخش بشه، اجازه نمیدن به اون پرداخته بشه، حتی من نمیگم تعریف بشه، حتی به اون نقدم نمی کنن. میگم من با کمال میل اون چند نفری که ایراد های گرفتن در آخر کتاب آوردم، خب شاید حرف اون حق باشه، خود منم اون حق را بپذیرم، دیگرانم آرزو میکنم اون حق را بپذیرن، نه ناحق بنده را. دیگه عرضی ندارم، از این رد میشیم به کتاب مقدمه ای بر فلسفه سیاست. چنان که نمیدونم ضمن برنامه گفتم یا خارج از برنامه حضوری گفتم خصوصی به شما، من معتقدم شکل نظام، عنوان نظام چندان در نتیجه دهی مؤثر نیست. یعنی وقتی قاجار را رضا شاه منقرض کرد میخواست رئیس جمهور بشه مثل آتاتورک. روحانیون مخالفت کردن یا بعضی از روحانیون دهی بالاخره ظاهرن تظاهرات هم راه افتاد که اون باعث بیدینی جامعه میشه، سلطنت باید باشه، اصلا ما جمهوری نداریم در اسلام. خب اونم از خدا خواسته، شاید هم همین عوامل را خودش نقش ریخته بود، مایل بود سلطان بشه، شد سلطان. سلطان یا رئیس جمهور فرق نمی کنه. دینی باشد جامعه یا ضد دین باشه یا سکولار باشه، میگه ما دین را دخالت نمیدیم، در زیر سلطه دین کار نمی کنیم، آزاد کار می کنیم، نه اینکه مخالفیم، آزاد کار می کنیم. فرق نمی کنه. اونی که سازنده است شعور مردمه. من یه مثال دارم، در مقدمه تفسیرم هم نوشتم، شاید در اون کتابم آمده، نمیدونم. من یه مثال دارم، ببینید این طبیعت تمام این چیزهایی را که امروز داریم در خودش داره و تمام چیزهایی را که در آینده خواهیم داشت الان در خودش داره. همین موبایل طبیعت داره، داشت. همین نور و برق و اینا را طبیعت داشت. همین هواپیما و سفینه فضایی را طبیعت داشت. ولی چرا 4 قرن پیش اینا نبودند؟ مشکل مشکل طبیعت نیست. مشکل مشکل انسانه. انسان اون روز اون توان را نداشت که از این داشتهش برداشت داشته باشه. ولی انسان امروز تا اینجا آمده، ولی انسان آینده ممکنه از این طبیعت چیزی برداشت کند که اصلا ما به ذهنمانم نمیاد. بنابراین من دیدم یک ایده به طور قاطع میگن چون جامعه دینیه پیشرفت نخواهد کرد. یک ایده میگن اصلا چون دینیه دیگه همه چیز درسته، ما نظام علی و فاطمه علیهم السلام را پیاده می کنیم، مگر امکان داره نادرست باشه؟ اینا را می ایده می گن. و یه ایده از افراد متنفذ هم این حرف را می زنند. نمونهش، در عمرم یه بار شورای انقلاب فرهنگی بارها نامه نوشتم، ظاهرا دبیرخانش خود مختاره، نامه را اصلا جوابم ندادن، به اونام ندادن. مثلا بعضی از اعضای اونجا را بعدن دیدم به من نگفتن اون نامه آمد مثلا مطرح کردیم. من به از یادم رفت چی میگفتم، اگر بسر این بود که انسان مهمه، انسان مهمه نه نظام و فلان و غیره. یه عده میگفتن اون بدبخت میکنه، یه میگفتن اون آمده. من آها یادم افتاد، شورا انقلاب فرهنگی اشتباه کرده بود. یه دفعه بنده را به شورا جلسه مشورتیشون دعوت کرده بود، منم رفتم. من از مشکلات رو به افزایش جامعه بحث کردم، گفتم آقا باید مسیر را، روش کار را عوض کنیم. ما قاچاقچی را اعدام میکنیم ولی روز به روز اعتیاد در جامعه بالا میره، پس باید هر چه زودتر به نتیجه برسیم که چاره کار این نیست. گفتم حتی بعضیا میگن خودشون مردم را معتاد میکنن، ولی من اونجا گفتم، الانم میگم، من به شوخی میگم من فکر نمی کنم دولت های ما اینقدر حوصله و تدبیر داشته باشن که بینشینن برنامه ریزی کنن که مردم را معتاد کنیم. اگر اینقدر تدبیر داشتن خود برنامه ریزی میکردن جلوشو بگیریم دیگه، سرش نمینداختن پایین، اون بره جلو اینم و دلخوش کنی که یه قاچاقچی اعدام کردن. من مطلبم 20 دقیقه نیم ساعت هر چه تمام شد یه نفر از روبروی من میگه گفت که پیرمردی چی میگه در این مملکت فساد هست؟ میگه ما مردیم. این حرف که میزن خب من زده بودم دیگه، منم روبروش خدا شاهده چنان وحشت کردم اصلا به قول و عوام آرزو میکردم این زمین شکاف برداره من برم اونجا یهو از جلسه غایب بشم. در اولین فرصتم رفتم بیرون، ولی قبل از رفتن بغل دستیم آقای دکتر خلیجی نشسته بود که رئیس دانشگاه علامه بود اون زمان. گفتم با ترکی، گفتم ترکم، گفتم این آقا کی بود؟ نامشو گفت، دیگه الان من نامشو نمیبرم، یه پزشکی وزیر بهداشتم شده فلان غیره یه زمان. خب یه عده میگن آقا چون نظام اسلامیه پس همه چیز درست میشه، یه عده میگن چون اسلامیه پس هیچ چیز پیشرفت نمیکنه. من خواستم از این دوتا باور مخالف هم متضاد با یکدیگر پرده برداری کنم، توضیح بدم که بابا پیشرفت و پسرفت بستگی دارد به شعور و میزان مدیریت، توان مدیریت. من همیشه یه شعار دارم داشتن مهم نیست، استفاده کردن مهمه، توان استفاده کردن. یه پدر ممکنه 10 میلیارد ارث بذاره، یه بچه توانایش بعدن اونو بکنه 1000 میلیارد، ولی ممکنه یه پدر 50 میلیارد ارث بذاره پسر عقب ماندهش در 2 سال از دست بدهد. این پول مهم نیست، این توان استفاده از این پول مهمه. زمین همیشه بود، توان بعدن پیدا شد، و الا این نفت هم همیشه بوده، این موبایل هم همیشه در این فیزیک بوده، ولی گذشتگان توانش نداشتن، جدیدها این توان را پیدا کردن. خب من این فلسفه سیاست در اسلام را نوشتم، مثل همه نوشته ها دیگه، زیاد کسی به این توجه نکرد که چی میگه. هر کس همون حرفاش که قبلا میگفت الانم میگه، اون یکی طرف هم همون حرفاشه، ولی در جامعه باید مردم را کتابخوان بار بیاریم. اما کتابخوان بار آوردن، یه دفعه در تلویزیون مصاحبه میکردن با من، گفت آقا طرح امریکا و صهیونیست ها اینی که در جامعه ما مردم کتاب نخوانند، این دسیسه اونهاست. به نظر شما چرا مردم تابع این وسوسه میشن کتاب نمیخوانند؟ گفتم قربانت برم، من به این عقیده نیستم که آمریکا نمیذاره یا صهیونیست ها نمیذارن. کتاب باید حرف جدید داشته باشه، ما نداریم. اون حرفها را که داریم تکرار میکنیم، اونو 100 بار قبلا خواندند. ما باید این راه بندازیم که در جامعه یه حرکتی هست، هر ماه یه استاد ممکنه بیاد یه حرفی بزنه که قبلا نزده بودن، کتابی بنویسی که قبلا اون کتاب اون مطالب نبوده. اینه نداریم. ثانیاً کتاب خواندن احتیاج به فراغت داره. ارسطو میگفت وقت انسان باید به 3 بخش تقسیم بشه، یه بخش استراحت کنه بخوابه فلان، یه بخش تلاش کنه کار کاسبی کنه برای اداره زندگیش، و یه بخش مال خودش باشه. ما این بخش سوم را از مردم گرفته ایم. مردم هر چه وقت دارند صرف تلاش زندگی می کنند، حتی از استراحت خودشون هم 2 ساعت روش می زارند. من پیرمردی سراغ داشتم از آشنایان فامیل ها که ایشون در شبانه روز چهار ساعت نمیخوابید. 12 میامد خونه، یه تیکه نان میخورد، فوری خوابش میبرد میخوابید. صبحم ساعت 4 بلند میشد، ماشینشو برمیداد، مسافر کشی میکرد. دو تا بچهش دانشجو بودن در دانشگاه آزاد، باید شهریه میدادن، پول رفت آمد میدادن، شهرستان بودن. بعد هزار جورم مریض داشت و زندگیش نمیچرخید. این آدمی چی میتونه بگه به یک کلمه گوش بده که من چی میگم؟ تا چه رسد به این که آقا این کتاب منو صدقه سرت بردار یه دور بخوان. پس ما برای کتاب خوان شدن مردم نیاز داریم به فراغت، دو نیاز داریم به حرفی که مردم دنبال حرف باشند. مردم الان دنبال حرف نیستن که فلان کس چی نوشته فلان کس، پس کتاب منو برای چی بخرن؟ مگر اینکه خوابنما بشن یا دیوانه باشن، بگن آه پول دارم بذار یک کتاب یثربی اینجا هست اونو من بخرم، یا ثوابه بذار کتابش اینقدر گرد نخوره بذار من بخرم. من آمدم این توضیح بدم که آقا این نظام اون نظام فرق ندارن، فرق در انسانه. ما اسلام را داریم، ممکنه ازش بد برداشت کنیم، این دیگه نهایت سطح پایین فکر و فرهنگ ماست. ممکنه ازش هیچ برداشت نکنیم، خوب اینم مثل هزاران سالی که بشر از این آب و خاک هیچ برداشت هواپیما ساختن نمی کرد، با اولاغ باید می رفت. الان در 2 ساعت از اینجا میرن اون مملکت، از اونجا میرن اون مملکت، یا در چند ساعت از این قاره میرن اون یکی قاره. خب اما بهترش اونه که انسان شعور لازم را داشته باشه، از دین درست برداشت کنه، از خاک سفینه فضایی بسازد، از خاک اتومبیل بسازد. آقا فرض کن اگر اینا نبودن الان این همه جمعیت افزایش یافته با اسب و اولاغ میشد حمل نقل کرده، سن علفش از کجا می آوردیم؟ خب اسلام مثل طبیعت ما، اگر شعور داشته باشیم از این طبیعت به نفع خودمون بهره می گیریم، اگر نداشته باشیم یا بهره نمیگیریم یا به ضرر خودمون بهره میگیریم. بعد من اونجا اون اصولی را که میشه از اونا بهره گرفت به سود انسانیت، یکی از اونها را الان میگم. یکی از اونها عقلانیته. اسلام در میان تمام ادیان جهان، جهان امروز و دیروز و زمان خودش، تنها دینی بوده که تأکیدش رو عقله. قرآن پر از اینی که اینا تعقل نمی کنن، اونا تعقل می کنن، اینا می دانن، اونا نمی دانن. علم و عقل بزرگترین تکیگاه قرآنه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ بعد میگه نور ظلمت یکسانه، دانش نور، نادانی ظلمته. خب این میتونه یه پایه بزرگی باشه. ما در و در به دنبال مدیریت علمی باشیم، در و در به دنبال معرفت باشیم، معرفت افزایی باشیم. ببین غرب الان سنت گذشته را پشت سر گذاشته درباره علم. سنت گذشته اونا و ما این بود که گذشته قوی تر از آینده است. یعنی استاد من از من بیشتر میدونه، استاد اونم از او بیشتر میدونست، تا برسیم به ارسطو که اونم از همه این سلسله بیشتر میدونه. اما غرب جای گذشته را با آینده عوض کرد، گفت هر شاگردی باید اینقدر استعداد داشته باش که از استادش بره جلوتر. هر شاگردی باید از استادش قوی تر باشه. چرا؟ شما یک سلسله را در نظر بگیر، هر با قبلی از بعدی بیشتر میدونه، این آخرش به صفر میرسه. ولی این نگاه جدید را بگیر، هر آینده از گذشته قوی تره، این رشد میکنه، تا جلو بره قوی تر میشه. ولی ما هنوز این نگرش را داریم، ما هنوز ملا صدرا را از یثربی اینقدر بزرگ میدانیم که یثربی حق ندارد بگه بالای چشمش ابروست. یثربی را از اون شاگردش قوی تر میدانیم. شاگردا از من غلط هایی گرفتن که اصلا کم مانده تو کلاس از شوق پاشم برقصن، به قول صوفیه سماع بکنن. چرا باید شاگرد از من ضعیفتر باشه؟ شاگرد خوب و درست حسابی آن است که خیر منو بگیره، بگه فلانی این حرف چرا میزنه، قربانت برم، تو بزرگواری، ولی این حرف درست نیست. در دبیرستان ادبیات میگفتم معصوم را معصوم معنی کردم، بیگناه. لیسانس بودم، لیسانس فلسفه هم بودم، ولی درس ادبیات هم داده بودم به دبیرستان کلاس شش ادبی. گفت فلانی معصوم به معنی موچه، موچه دسته، نه معصوم. بابا گفتم یه اشتباه لپی بود کردم، ولی روحت شاد زنده باشی که هم اینی میدانستی و هم جرأت کردی به من گفتی، نگفتی فلانی عصبانی میشه. گفتم از غذا شعری حفظم عربی، بدالیم اینها معصمون هینه جمرد چشم چرانی، مثل این که در زیارت مکه هم بوده، میگه مینها از اون خانون، بدالیم اینها معصمون، یه موچی از او دیدم هینه جمرد، وقتی که سنگ میانداخت رمیه جمره میکرد، دست سنگی که برداشت اینجور بندازه، من موچش دیدم خیلی زیبا بود فلان. گفتم این معصم اصلا بارها خوندم، این که در متوله نمیدونم فلان، ولی لذت بردم از اینکه این آقا به من گفت و موچ منو گرفت که گفت فلان آخه معصم من. گفتم اینقدر ستایش کردم، باهاش اصلا رفیق شدم بعدم، فقط بگه دونه به خاطر اون کلمه. در کلاس عرفان درس میدادم، آیه را خواندم که خداوند میفرماید هر چی بشر بپرسته خدا را میپرسته، و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، خدا حکم کرده، قضا و قدر خداست که جز او را نپرستیم. یکی از دانشجویان دوره لیسانسم گفت فلانی پشت سر آیه را خوندید؟ گفتم نه. چطور مگه؟ گفت پشت سر آیه اینه و بالوالدین احسانم، و خدا قضا و قدر خدا بر این، حکم خدا بر این تعلق گرفته که به پدر و مادرتون نیکی کنید. یعنی هر کس کتکم بزنه پس عملا به مادرش نیکی میکنه، به پدرش کتک بزنه نیکی میکنه. خب رفتم روشو بوسیدم، الان هم خودش استاد یا آقای به نظرم اهل شمال بود. این من هنوزم یادمه، این کار در شاید حدود 40 سالگیم 38 سالگیم اتفاق افتاده، ولی من هنوزم لذتش تو دماغمه، تو دهنمه، میفهم، کیف میکنم از اینکه از من. یه روزم اینم بگم، در جلسه فلسفه گفتم که مرحوم طباطبایی اینطور نوشته و نوشته که فلسفه 200 مسئله بود، ما مسلمان ها اون را 700 مسئله کردیم. بعد نمونه ذکر کردم، مثلا زیادت وجود بر ماهیت را یونانیا نداشتن. من این از علامه طباطبایی مرحوم نقل کردم، یه دانشجویی در دوره لیسانس بازم گفت فلانی همین مسئله با همین مثال مثلثی که ابن سینا مطرح کرده در تحلیلات ثانوی ارسطو هست. گفتم نه بابا، گفت فردا میارم، کپیشو میارم. خب من کیف کردم، اون آقا الان استاد در دانشگاه تهران در گروه فلسفه. خب چرا ما باید فکر کنیم شاگرد ما باید ضعیفتر از ما باشه؟ چرا ما باید فکر کنیم یثربی حق ندارد علامه را نقد کنه یا مثلا ملا صدر را نقد کنه؟ چون ما هنوز گذشته‌گراییم و اگر این روش ادامه پیدا کند روز به روز ما به صفر نزدیکتر میشیم و واقعا هم میشیم. الان در فلسفه در حقیقت صفریم. خب من اینه نوشتم بگم که آقا در نظام اسلامی برداشت‌های خوب میتونه خیلی سازنده تر از حتی نظام‌های اروپایی باشه، منتها با یه شرط، و اون این که اون برداشت کننده را داشته باشیم. مثلا از آینده گذشته به آینده آمدن در قرآن هست. مثلا میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانشی که دارید خیلی کمه. و یعنی اینی که از اون زمان تا این زمان به شما رسیده الان هم دارید این خیلی کمه. یه آیه دیگر فوق کل ذی علم علیم، بالا دست هر دانایی داناتری هست. این یعنی ممکنه شما داناتر باشید از ارسطو، شما داناتر باشید از ابن سینا. این امکان هست که بالاتر از انشتین یه فیزیکدان دیگری بیاد. خب آخر عرضم در این باره این آیه را تذکر میدم که به پیغمبر، به شخص پیغمبر، نه من و شما، به شخص پیغمبر میگه و قول رب زدنی علمن، بگو خدایا بر دانایی من بیفزای. کسی نیست که داناییش قابل افزایش نباشه، پس باید تلاش کنه افزایش بده. از اینا اینقدر داریم مثبت، اگر ما برداشت کنیم بهترین وضع اجتماعی را میتونیم. مثلا در بعضی از ادیان آموزش حرامه، درس خواندن نفرین شده است، دانایی نفرین شده است، ولی در اسلام واجب شده است. طلب علم بر هر زن و مردی واجبه. اما یکی پیدا میشه دانشگاه رفتن دختران را حرام میدونست، ما جامعه من به زور راه باز کرد، یا الان طالبان هست که حرام میدونه، خب اینو ما چیکار کنیم؟ این مشکلش مشکل آدمه نه مشکل دین. این کتاب را نوشتم اینا را بگم که در اسلام نجات پرستی نیست، در اسلام سلطه نیست، در اسلام باید مردم خودشون کار خودشون رو پیش ببرن، پیغمبر و امام و علما باید کمک بکنند. آخر عرضم در این باره این باشه درباره این کتاب که ما از کلمه امر و نهی، امر و نهی سلطانی میفهمیم. امر یعنی باید انجام بده، انجام نده اعلی حضرت ناراحت میشه. نهی یعنی باید انجام نده، اگر شده کتک بزن که انجام نده. این برداشت ماست قربانت برم، این برداشت ماست. امر در رابطه خدا و بشر امر اجرایی نیست، یعنی خدا نمیاد این کار را خودش به عهده بگیری که انجام بده، بنابراین شما را مجبور کنه انجام بدی، منو مجبور کنه نماز بخونم. نه، اینجا ابلاغه و ما علی رسول الله البلاغ، پیغمبر فقط باید بگه، فقط باید توجیه کنه، حالی کنه مردم را که جریان از چه قراره. اما این مردم هم باید بکنن یا نکنن، بکنن خیرش رو میبینن، نکنن شرش رو میبینن. خب ما این امر را هنوز به معنی اجرا گرفتیم. در آیه 35 سوره انعام پیغمبر ناراحت بود از دست این منکران. میلیون ها بارم این آیه را بخوانیم، باز فضیلت داره، ثواب داره و باز لذت داره. میگه آقا و این کبر علیک تکذیبهم، اگر تکذیب اینها که تو را دروغگو میدانن باور نمیکنن قابل تحمل نیست، کبر علیک، برات سنگی میاد. فبتغ این استطعت سلما فی السما، متن آیه دقیق یادم نیست، اینه. خب پاشو اگر میتونی یه نردبان پیدا کن بیا بالا، یعنی بیا جای من. من اینجا این کار رو نمی کنم. تو هی میخوای زوری باشه، میخوای با بلا و ترساندن باشه، خب صبر کن. در آیه قبلی گفته همه هم بیا رو تکذیب کردن، ولی صبر کردن، تحمل کردن و به نتیجه رسیدن. گاهی نتیجه فوری نمیشه، صبر کن. او نفقا فی الارض، یا شکافی پیدا کن برو زیر زمین، تأتی علیهم به آیه، یه بلایی به سر اینا بیار. آخرش با شکوه‌ترین معجزه قرآنه، میگه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست همه را زیر پرچم هدایت جمع میکرد، هدایت را همگانی میکرد، یه نفر منکر پیدا نمیشد. ولا تکونن من الجاهلین، مبادا نادانی بکنی. این تندترین برخورد با پیغمبر در رابطه با مردمه. میگه بابا من خودم اینجور نخواستم مجبورشون کنم، ولی چرا من زورم به این خانم اون خانم اون آقا نمیرسه؟ اگر بخوام ریشه شون در میارم، من خدای اینا هستم. مبادا نادانی بکنی، فکر کنی زوری قضیه. خب اینه یه نفر برداشت کنه، اینه در منبرها یه دفعه از زبان کسی شنیده، چون اصلا معنی این آیه رو نمیدونه چیه. دیگه به پیغمبر از این تندتر نمیشه که شاه به یه نفر بگه آقا من نمیخوام فلان کس را عزل کنم یا اعدام کنم یا فلان کنم، اگر تو خیلی اصرار داری به پسرم، اگر تو خیلی اصرار داری یا برادرم، تو خیلی اصرار داری، آه من رفتم، بیا بشین جای من، هر بلایی میخوای به سر اونا بیار دیگه، ولی من بخوام اونا را میکشم. اما تو سعی کن فکر نادانانه نکنی. ولا تکونن، نه با تأکید، این نون را در ادبیات عربی میگن نون تأکید، اون تشدیدم داره، تأکیدش بیشتره، نون مثقله میگن، سنگین. ولا تکونن من الجاهلین، مبادا نادانی کنی، از نادانان نباشی ها. هشدار میده، تحمل کن. گفتم آخر، ولی با اجازه میخوام یه جمله هم از علی بگم. در صفین اینقدر وایستاد، هی گفتن آقا حمله کنیم، اینا هر روز دارن نیروهاشون اضافه میکنن، اجازه بده امشب غافلگیر کنیم، حمله کنیم، امروز حمله کنیم. گفت نه صبر کن، حالا یه پیغام دادم بذار بیان یا فلان، قرار یه جلسه تشکیل بدیم. آخرش اینا گفتن علی میترسه، علی میترسه. اینشینید گفت بابا به خدا اگر میترسیدم در جوانی میترسیدم، الان دیگه جنگ باشه نباشه علی میمیره، دو سال دیگه یه سال دیگه پام لب گوره، الان چرا بترسم؟ اما میدونی چرا اقدام نمیکنم؟ چرا؟ گفت پیغمبر به من بارها گفت، گفت اگر بتونی یه نفر را توجیه کنی، حالی کنی، بهتر از آن است که دنیا را فتح کنی. دنیا را ها، با این تعبیری که از همه جایی که خورشید نور تابانیده، برای تو خورشید هم همه جایی این کره ما نور میتاباند، این برای تو بهتره. آیا این برداشت را ما تونستیم از قرآن داشته باشیم؟ این مشکل انسانی ماست، مشکل دین ما نیست. مشکل ترین تجربه را جهان از مسیحیت داره، قرون وسطا. ولی الان مسیحیت عوض نشده، انجیل همان انجیله، غیر انجیلش همونه، کلیساش همونه، پاپش همونه، ولی انسان عوض شده. من یه بار پاپ را یه سمینار بود رفتم، اونجا هم رفتم پیشش، دیدم بابا تفاوت حتی با پاپ 20 سال 30 سال پیش از زمین تا آسمان است. از زمین تا آسمان، در رفتارش، در آمدنش، در رفتنش، در برخورد با ما. هر کدام قرار بود بعد از دیدارشون بریم خرید یا چه، هر کدام یه ساک دستی همراه داشتیم، یه نفر نگفت اونو تو نیارید، همه من بردیم تو، به همه منو گذاشته بودیم این جلو پامون. از خودمان یکی گفت این زشت، ما گفت گذاشتیم جلو، اینه بذاریم پشت صندلیمون. هنوز پاپ نیامده بود، همه برداشتیم گذاشتیم پشت صندلیمون. یکی هم نیامد اونجا بنشینه ما وارد بشیم تعظیم کنیم. اون وارد ما جلسه ما شد. با یه برخورد، این انسانه و الا پاپ همان پاپه. پاپ همون پاپه. انجیل همان انجیله. برداشت مهمه. پس این کتاب را نوشتم بر اساس اینی که ما میتونیم بهترین نظام را با اسلام پیاده کنیم و هیچ مشکلی در از نظر پیشرفت، ترقی، تکامل نداشته باشیم، فقط با یه شرط، و اونم اینی که اون برداشت‌های خوب را داشته باشیم، نه برداشت غیر برداشت و نه برداشت‌های بد.
کتاب زیرین تحت عنوان قلندر و قلعه،
من
داستان زندگی سهروردی، در برای این کتاب هم بفرمید برای
در دوران جوانی مجله خریدن برای طلبه خیلی زشت بود که طلبه مجله بخونه. زمان شاه ما هم جوان بودیم، خلاصه گاهگاهی می خریدیم ولی قایم می کردیم که کسی نبینه ما مجله داریم فلان. در اونجا یه داستانهای من می خواندم در پاورقی ها، گاهی گاهی در مد کوتاه، ولی خوب خوشم می آمد. خیلی دلم می خواست منم داستان بنویسم، این ولی همون تو دلم ماند، چیزی ننوشتم یا نتونستم بنویسم. تا اینکه بالاخره دکترا گرفتم و آمدم دانشگاه و این ور و اون ور، دوباره تو ذهنم این وسوسه پیدا شد من یه داستان بنویسم. اولا اینه عرض کنم خدمتتون که من هیچ داستانی غیر از اون تیکه هایی که شاید جمعاً که خونده ام صد صفحه نباشه، در این مجلات کوتاه کوتاه بودن میخوندم، این از این رمان های معمولی هیچی نخوانده بودم جز این که در کتابخانه قم، فیضیه قم، من این ویکتور بینوایان را گرفتم تا یه جایی خوندم و ول کردم، تا آخرم حوصله نکردم بخونم. با این شرایط سینما رفتنم که برای طلبه و ماها بالاخره در جوانی مطلوب نبود، مگر قاچاقی می رفتیم، اونم با لباس شخصی نه طلبگی. ولی به دانشجو شدیم تلویزیون سینما می رفتیم، از جمله این گنج قارون را من دیدم، اینقدر خوشم آمد که هنوزم از من سینما بپرسند دیده ای یا مثلا کدام سیم همون گنج قارون زبانم میاد. به هر حال اقدام کردم به نوشتن یه داستان، ولی حتی یک صدم هم احتمال نمیدادم این روزی چاپ بشه و بشه داستان. خلاصه نوشتم، چون سهروردی را هم درس میدادم، من اون کتاب اصلیش که حکمت الاشراق اون را اقلن 50-60 بار درس دادم، متن عربیشه برای لیسانس، فوق لیسانس، دکتری به تناسب کم زیاد بیشتر درس میدادم. یه مقدار برداشتم از اون کتاب هاشه، ولی بیشتر متن اون کتاب تخیلیه، من ساختم. از جمله همین این من ساختم در این تخت سلیمان، شیز عاشق دختر یه زردشتی میشه فلان سیندخت و اون دختر تا آخر میمونه. این من نمادی گرفتم از اینکه عرفان غیر از دینه. این مسلمان بود ولی عرفانش با یه زردشتی شروع میشه و اونم میمونه تا آخر عمرش. و در آخر کتاب یه چیزی نوشتم که واقعا موقع نوشتن نمیدونستم، بعد از اینکه چاپ شد من به این نکته پی بردم. در عرفان میگن اون باطن مال عرفانه ولی ظاهر مال شریعته، یعنی اون جنبه بیرونی و بالاخره فیزیکی و اینا به شریعت مربوطه، جنبه روحانیش مربوط به عرفانه. در آخرش که مرگ سهروردی را نوشتم، در اون زندان میذارن قرار از گرسنگی بمیره، در هنگام مرگش سیندخت همون دختر زردشتی از آسمان با عرابه میاد و روح اینو سوار عرابه میکنه میبره. و بعد یه صوفی در حلب میاد، این شاگردانش بیرون منتظر بودن ببینن در آزاد میشه نمیشه فلان. اون صوفی میاد میگه من نمیدونم اینجا چه خبره، امشب در خواب دیدم پیغمبر خدا سلام الله علیه و آله از اینجا از این زندان استخوان جمع میکرد به بغلش و میگفت اینا استخوانهای سهروردیه، شهاب‌الدین سهروردی. میگم اون روح را دختره میبره و استخوان را اسلام شریعت میبره. این نبود، متوجه نبودم اصلا به این نکته، همینجوری آمده و نوشتم. بعدن دیدم والله یه نکته عجیبی هم اونجا آمده. این سرگذشتش همینه، جریانش همینه که هوس کردم یه چیزی بنویسم. و بعد از این که تمام کردم، یه خانمی هست که اخیراً استعفا داد، مدیر کل آفرینش‌های هنری چیز بود، آموزش پرورش بود و فلان، خانم افسون امینی. این دانشجوی ادبیات بود، دو واحد درس با من داشتن عرفان. از اون زمان با من آشنا شد، هنوزم ولم نکرده، پریشبم خونه ما بود، خلاصه با محبت با عاطفه است و منم اونو ول نکردم، دوستش دارم، خانم خوبیه. مدیر کل بود اینجا، استعفا داده اخیراً، یه ماهی ناسیست داده. بعد این افسون گفت یه نفر هست من ببرم اینو به اون نشان بدم، اون زمانم لیسانس بود فلان، الان خودش داستان کودکان می نویسه، دکترا هم گرفته در این رشته یا مشغول بگیره. من دادم بهشون، برد و اونم داده بود به یه دوستش که آقای نووقت چیه انتشاراتی داشته در شیراز به نام قو. اون گفته من اینو چاپ میکنم، حالا توکل به خدا. اونو چاپ کرد، یهو دیدن خیلی خوب استقبال شد، پرفروش شد فلان، دوباره چاپ زدن، دوباره چاپ زدن، الان چاپ 22 میشه و هر کس هم خونده خیلی ابراز علاقه کرده که این خیلی اثرگذار خیلی فلانه و این گفتم که اینا هم تصمیم گرفتن دولتی یه فیلمی ازش بسازن اون سازمان سینمای ایران چی آمدن اجازه هم گرفتن ولی بعد سانسور کردند و نساختن این جریانش از این قراره من هیچ یعنی نه امید داشتم و نه انتظار داشتم که این کتاب به صورت یه داشت میتونم حالا میگم آبا این مسخرن چی داستانی فلان ولی جا افتاده به چندین زبانم ترجمه شده به ترکی استانبولی با سه قدم ترجمه شده دو تا آقا ترجمه کردن هر یک جدا در یه انتشاراتی چاپ کردن و یه خانومم ترجمه کرده اونم در انتشارات دیگر چاپ کرده به زبان کردی چاپ شده به زبان عربی منتشر شده و به زبان انگلیسی هم یکی مشغول ترجمه میکنه زنگ میزنه گاه با من مشورت میکنه به زبان آلمانی هم یه خانومی ترجمه میکنه اونم گاهی زنگ میزنه با من مشورت میکنه بالاخره شده داستان الکی دیگه هیچی پوچی آمده بعد از اونم دو تا داستان عرفانی دیگر نوشتم یکی درباره حلاج به نام صلیب و صلابت یکی درباره نخستین زن صوفی رابعه به نام مطرب عشق بالاخره این هم داستان هاییست که تفننی کردم بالاخره و هنوزم قبول ندارم من داستان نویسم و یه سری هم نوشتم به نام از راه تا راز اونم به شکل داستان یه خانومی نقد کرده بود که فلانی فقط خواسته مطلبش را بگه و الا اینه نمیشه داستان نامید هنوزم نگه داشتم اونو پیدا کنم یه تشکر کنم یه حوصله نکردم بنویسم ولی مطلبش هست الان تو پرونده واقعا من اینا را جدی نمیگیرم اما اون خیلی جا افتاده این یکی هم به فروش بدن در سایه اونه مثلا میپرسن فلانی چیز دیگری ننوشته یا چیز دیگری از چاپ نشده اینا را معرفی میکنن میبرن هر که خونده یه حالت روحانی بهش دست داده زنگ زده تشکر کرده و یه آقایی بود مقیم آمریکا اونجا کارخانه داره اصلش سمنانیه این گفت من این کتاب رو دیدم از نامش تعجب کردم این چیه خریدم شب نتونستم اونو تمام نکرده بخوابم نشستم همش رو خوندم چند تا بردم اونجا به کتابخانه های اون ایالتی که هستم هدیه کردم همینجور ابراز محبت هایی کردن یه خانمی از این بازیگران تو گفتن کتاب میخونی بره تا این دور همی ها بود چی بود گفته بودن کتاب میخونی بره الان کدام کتاب دسته گفته به قره قلندر یه مقدار تعریف کرده بود فلان دو روز بعد تمام موجودیش در کتاب فروشی ها خریده شد به با اون اظهارات اون بازیگر ولی من میگم دیگه من جدی نمیگیرم شده حالا نوشتیم دیگه توکل
خیلی ممنون. کتابی
داری
تحت عنوان فلسفه خرافات.
بله.
سال
93 انتشارات امیرکبیر. بله. این فلسفه فلان چیز مثلا فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست یا فلسفه خرافات یا فلسفه نمیدونم اخلاق. فلسفه یعنی یه نگرش گسترده و بنیادی به یه چیز. مثلا اقتصاد را اگر بیارن با چون و چرا و علت و معلول فلان تجزیه و تحلیل کنن اینی میشه نامید فلسفه مثلا جامعه شناسی یا فلسفه اخلاق فلسفه اقتصاد حتی در این مدارک غربی ها که PhD این فلسفی دکتراست یعنی دکترای فلسفه شیمیا فلسفه فلان اون نگرش عمیق را به نام همون فلسفه ثبت میکنن. فلسفه واقعا هم چیز مطلوبیه، یه نگرش مطلوبیه اگر آدم داشته باشه. من در اینجا در این کتاب فرمودید کدام، من یادم رفت،
فلسفه خرافات.
من خرافات را زیر ذره‌بین گذاشتم و خواستم به جامعه هشدارهایی بدهم. مثلا ببینید، جامعه خیلی راحت میتونه این میز را شفادهنده بداند، خیلی راحت. الان شما فقط دو نفرید، برید تبلیغ کنید فلانی کنار یه میزی مینشینه، هر مریضی بره اونجا دستشی به اون میز به مال شفا پیدا میکنه. کافیست 20 نفر را بالاخره در این تبلیغاتون راضی کنید بیان این کار را بکنن. از این 20 نفر بالاخره هر طور باشه همه مریضا نمیمیرن که. از این 20 نفر حتما 4-5 نفرش اقلن بهبود میابن. اینا همه جا هو میندازن که ما مریض بودیم رفتیم به اون میز دست زدیم شفا پیدا کردیم. اما از اون 16 نفری که شفا نیافتن، اون دفن میشه. نه من نامشونو میارم، نه اونا نامشونو میارن. و اگرم یه روز بگن ما رفتیم نشد، من میگم یا دیگران میگن شما حتما دلت صاف نبوده، باطنت خوب نبوده. یعنی اونو تقدیر میکنن، من شیاد یا من شما 3 نفر را که توانی کردیم این کار را کنیم، نمیگن اینا یه حقه زدن. دوباره اون 20 نفر و شما به علاوه اونا، اونا را همیشه میگید برید از اون خانم فلان بپرسید، از آقا فلان بپرسید، اونا میرن اونا میگن بله ما رفتیم شفا پیدا کردیم. به جای 20 نفر این دفعه شما 100 نفر میارید، از این 100 نفر 40 نفر شفا پیدا میکنن، خیر 30 نفر شفا پیدا میکنن. این 30 نفر پشتوانه تبلیغاتی من و شما میشن تا این میشه امامزاده. اون منفی ها را در علم نگاه میکنن، 100 تا آزمایش میکنن، اگر 99 تا نتیجه داد، نتیجه داده خیلی خوب مبارکه، اما یکی نتیجه نداد، اون یه دونه را جدی میگیرن، اون نظریه را تقریبا دیگه قطعی نمیگیرن چون یه دونه نتیجه نداده. ولی ما 100 مثلا بچه بودم، خودم بدترین نوع و آبله را در آوردم، یادم هم هست تمام روی دستم و بازو و بدنم پر بود. بچه ها را می آوردم، من تبرک می کردم، دست می کشیدم سرشان که از آبله کشته نشدم. من خودم هم کشته نشدم با آبله. از اون بچه ها مگر 50 تا آوردن، اقلن یه 20-30 تاش مردن. ولی اون مرده را هیچ وقت نمی گم. ولی اون 20 نفری که شفا یافتن میگن بردیم قربان جدش، قربان خودش بریم. یه دست اینجور کشید سر بچه، بچه خوب شد. اینا را تجزیه تحلیل کردم، یعنی از بعض فریب ها و حقبازی ها پرده برداشتم، یه هشداری برای جامعه من از خرافاتی که در اسلام وارد کرده ایم، به تشیع وارد کرده ایم، خرافاتی که به عاشورا وارد کرده ایم، خرافاتی که به نمیدونم زیارتگاه ها وارد کرده ایم، از اینا البته با احتیاط، طوری نباشه که اصلا نذارن کتاب چاپ بشه و طوری نباشه که عقیده مردم را به اصل مطلب متزلزل کنه. یعنی من میخوام خرافات را از عاشورا دفع کنم، اونا بیان اصل عاشورا را نادیده بگیرن. با احتیاط نوشتم، کتاب خوبیه ولی میگم دیگه اگر خوب ترویج بشه، تبلیغ بشه، نمیذارن که. باید راجع به این چندین مصاحبه میشد، به مردم بالاخره مطرح میشد، ولی نیست، اثری از اون نیست. تازه یه مقدارم احتمالاً محدودش کنن که زیاد پخش نشه. مثلا در عاشورا ما بزرگترین کار خرافی من اینی که امام حسین باید سرمشق مبارزه با ظلم و ستم بود برای ما، فرماندهی که اون کشتن، ما باید همون راه را با شدت تمام ادامه بدیم. ما راه را ول کردیم، آمدیم چسبیدیم به این که اینج برین جنازه چقدر زخم زدن، بچه هاش چقدر اذیت کردن. آخه این نتیجه چی میشه؟ این درسته، ولی اصل هدف را باید فراموش نکنیم. اون بچه‌ای که زباله‌دان را میگرده تا دو قران کاسبی کنه و نقمه نانی برای خودش یا خانوادش ببره، اون همون رقیه امام حسینه. ولی ما چون هدف را از یاد برده ایم، هزار بچه درس نمیخوانن کفک ما نمیگذد، روزه رقیه میخوانیم و گریه میکنیم. اینا را گفتن یه مقدار جرأت میخواد، ولی خب میدونن من هیچ قرضی مرضی ندارم. من اگر اهل سیاست بودم، وکیل میشدم، وزیر میشدم، همه اینا را حمل میکردن بر این برنامه خودم. این میخواد مثلا اله بشه، این میخواد اون یکی را بکوبه. نه، سعی کردم قاطی این مسائل نشوم، بی‌طرف بمانم تا کارم را بکنم. اما نیام، بارها هم پیش آمده تمام خرجم را هم یه عده قبول میکردن بدن من نامزد بشم برای مجلس از زنجان. هر دو متاسفانه مردن، یکی خیلی پیشتر مرده، رجایی خراسانی، یکم همین شیبانی که دکتر شیبانی اخیراً فوت کرد. این دو نفر اصرار داشتن، من یه ماه مهلت خواستم، در آخر بعد از یه ماه قاطع رد کردم که این کار من نیست. گفتن ما تبلیغات میکنیم، ما امکانات میدیم فلان، قبول نکردم. برای امامه گذاشتنم مرحوم مفتی میخواست خود امام امامه به سرم بگذاره، قبول نکردم. گفتم من عوض کردم لباسم را دیگه، الان فرصت طلبی من بیام در این گیرودار بپوشم. منظورم اینه چون از این کارها نکردم، فرصت طلبی و اینا، یه مقدار فضا دارم حرف بزنم. و الا مثلا من جزو آزادی خواهم بودم، اون یکی ها آزادی خواهم، نه اصلاح طلبان، اون یکی ها حالا هزار تا بهتان و تهمت برای من جور کرده بودن، جزو اونا بودم، این یکی ها صد تا حرف برای من درست کرد. سعی کردم و بارها هم در مصاحبه هم گفتم روزی که احساس کنم از من اپوزیسیون یا مدافع دولت درست کردن، همون روز قطع میکنم تمام مصاحبه و کارهامو. سعی کردم اینجور نباشم. شما یه دونه جمله در مدح مقامات از من در آثار من نمیابید. حتی اوایل انقلاب بود، در اون شور انقلابی ما یه جلسه داشتیم جامعه اسلامی دانشگاهیان، در آخر من دعا میکردم و ختم میکردم جلسه را، آخوندشون بودم. این تو دانشگاه تبریز، این یه آقای بود اونجا، خدا بیامرزه الان مرحوم شده مثل این، که هر دفعه به من میگفت چرا به امام دعا نمیکنی. گفتم یادم رفت این دفعه، انشالله این دفعه، ولی باز میدید دعا نمیکنم. من نمیخواستم، من یه استادم، میخوام اونی که درسته بگویم، اگر اسلام شایسته است دفاع کنم، اگر خدای نکرده شایسته نیست ردش کنم تا اونجا که بتونم نقدش کنم. ولی من تحت تأثیر سیاست کتاب ننویسم، تحت تأثیر طمع مال کتاب ننویسم. تا به حالم نه بودجه گرفتم، نه مدرسه ملی گرفتم، همشون هم امکانش داشتم، چون اینایی که مسئولن همشون منو میشناسن، همشون اون بالاها. اما این طلبه های جوان شاید بشناسن، ایده با کتاب های هم بشناسن، ولی اون زمان اینا بودن، خب منم بودم، با هم درس رفتیم، اینور رفتیم، اونور رفتیم. اگر چیز باشه، مناسب باشه، خاطرم میگم از این دلقون بودنمون. ما به درس مرحوم طباطبایی می رفتیم، درس اسفار. درس های فقه و اصولینا سلسله مراتب دارن، یعنی یه جوان 20 ساله دیگه درس خارج نمیره، اون متولم اینا رو میخونه. مثلا یکی که به اونجا میره اقلن 30 سال به بالاست، مثلا میره درس خارج این و اون آیت الله فلان آیت الله فلان. درس مرحوم طباطبایی یه جوری بود از منی که حدود به زور میتونم بگم 20 سال داشتم، 19-20 سال داشتم، منم میرفتم، یکی هم میامد که 65-70 سال داشت. قاطی بود، چون زیاد درس رسمی نبود، عشقی بود، هر که خواست بیاد. جمع شاگردانم شاید 20 نفر بیشتر نبودم، 15 نفر بودم. رفته بودم مشهد، رفته بودم دیدار آیت الله میلانی مرحوم. اون قهوه خانهش در دالان راه رو بود، اونجا یه جایی بود که اونجا آبدارچیش چای درست میکرد، طبقه بالایش اون جایی بود که آیت الله مینشست، هر کسی وارد میشد اون بعدن یه چای میآورد اونجا. من رسیدم اونجا با ترکی احوال پرسی کردم، سلام علیک کردم، ترکم بود یا اون فهمید من ترک زبانم، با من ترکی حرف زد، گفت بشین همینجا یه دوتا چای دیپش بدم بخور بعد برو اونجا. من نشستم، به چایم زیاد علاقه مندم، چای میخوردم، یهوی آقای آمد چاق، شکم گنده، عبا قبا امامه، خیلی مجلل. تا اون وارد شد به اون راه رو منم بلند شدم، سرپا دست دادیم، روبوسی کردیم، گفت تشمیارید بالا. گفتم نه من فعلا اینجا چای میخورم بعدا میام. اون رفت، این آب در چی آمد، گفت چه بود چی بود؟ گفتم والا نشناختم، نامشه نمیدونم. گفت آخه شما با این گرمی باش حال احوال کردید با هم، چطور نمیشناسید؟ گفتم ما اون همدرسیم در یه درس مرحوم اون وقت مرحوم نبود، در درس علامه طباطبایی ما با هم میریم، من اون درس دیدم، اونم من و تو اون درس دیده است. این یه جور اینه، خلاصه گاف میکید چی میکید، یه جور ادعای عجیب غریب من دانست که تو کجا اون کجا، بابا اون انگشت کوچیکش اصل بیشتره. منظورم درس ایشون اینجوری بود، اونجا همون اصلا باور نکرد که من با او به یه درس رفته باشم، فکر کرد چون اون رفته من برای اینکه خودمو بزرگ نشان بدم میگم ما با او به یه درس میریم. خب اینم یه خاطره از این درس ها. الان کتاب دیگر چیه بگو که از فلسفه خرافاتم رد میشه.
کتابی هست تحت عنوان سیر تکاملی و اصول و مسائل عرفان و تصوف.
اینه من به عنوان کتاب درسی نوشتم و به عنوان درسی هم استفاده میشه ازش، یا ارجاع میدن معمولا یا همون خود کتاب را درس میدن. تصوف و عرفان یک باره پیدا نشده در جامعه اسلامی، در اصل اسلام که این مطلب نبود. یه دم گرایش پیدا کردن، پیغمبر نهی کرد، در مسجد خطبه خوان معروفه، گفت این ریاضت اینا در دین من نیست، من که پیغمبر شما هستم، هم بیدار میمانم، هم میخوابم، هم میخورم، هم روزه میگیرم. من اینا را قبول نکرد. این از قرن دوم اوایلش از دو طرف تصوف وارد جهان اسلام شد. تصوف هندی از طرف این مشهد، اینا که آیین هندی داشتن دیگه، افغانستان اینا، اینا فتح شد. آیین هندی، تصوف هندی از این طرف مسلمان شدن، این در دل داشتن و خودشون آوردن داخل اسلام. از اون طرف هم تصوف نو افلاطونی مسیحی از طرف شامات آمد که قلمرو امپراتوری روم شرقی بود، مسیحی بودند. یه تصوف از مسیحیت، یه تصوف از هند آمد به جهان اسلام بعد از فتوحات، یعنی بعد از قرن اول که قرن فتوحاته اینا را گرفتن. از قرن دوم تصوف یواش یواش پیرو پیدا کرد. امام صادق علیه السلام که در 148 فوت کرده، این با تصوف مبارزه کرده، مطالب زیادی بر علیه اونا فرموده. پس معلوم میشه که در سال 148، 145، 140 تصوف پا گرفته بود. اولین کسی هم که صوفی نامیده شد ابو هاشم کوفی بود که این در سال 61 فوت کرد، 161 فوت کرد، یعنی یه ذره اون ور نیمه دوم قرن، داخل نیمه دوم. ولی بالاخره هر چی مبارزه کردن نتیجه نداد و روز به روز این رشد پیدا کرد. من در این کتاب در مقدمه‌اش، بخش اولش، قدم به قدم پیدایش تصوف و رشد اون را در جهان اسلام برای اولین بار تجزیه و تحلیل کردم. 5 مرحله، مرحله زمینه هایی که در خود اسلام داشتیم مثل ریاضت و زهد اینا، مرحله جوانه ها که یواش یواش با امثال رابعه و حلاج و اینا پیدا شد، مرحله رشد و رواج که در قرن چهارم و پنجم اینا بود، و بعد وقتی پیرو زیاد شد احتیاج افتاد به این که تألیفاتی هم داشته باشن. اون مرحله، مرحله شرح و تعلیم، نه تدوین و تنظیم، مرحله چهارمه. و بعدش دیگه تکرار همون هست، همون ها را توضیح میدن، شرح می نویسن بر فصوص، بر مثنوی. این مرحله آخر هم مرحله شرح و تعلیمه. اینا را تنظیم کردم، این سیر تکاملی تصوفه. فقط یه نفر از دوش تقلب کرده بود که کتابش جمع کردن، فقط عنوانها را عوض کرده بود، رونویسی کرده بود کامل. از اینا هم در جامعه من الحمدلله تا دلت بخواد هست. یک آقای مهمم هم هست و خیلی هم برای خودش حالا هیچی نشده، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد شده بود که من قدم بذارم اونجا اینگار به دزدی میرم، دانشگاه آزاد پونک. و دکتر اعوان داوری رئیس فرهنگستان علوم ما رفته بود شده بود مدیر گروه برای اون آقا، یعنی اون رئیس دانشکده، این آقا دکتر رسمی استاد چند ساله، رفته بود زیر دست اون طلبه دیروز شده بود مدیر گروه فلسفه. اون رئیس دانشکده ادبیات به فلسفه هم داشتن. من گفتم آقای دکتر این کار تو به این میماند، نخست وزیر مملکت بره شاه عبدالعظیم در یه روستای کت خدا بشه، این حیف این کارا را نکنید فلان. متاسفانه یه مقدار کمروت شد به ما و بعد از اون، و همون آقا افتاد به میان که آشتی مان بده، بد نیست این هم بماند در خاطره ها. آمد به من گفت ما 1.5 میلیون، من کل دریافتی استادیم 350,000 تومان بود. گفت ما 1.5 میلیون ماهانه به تو حقوق میدیم، درس هم بود میذاریم، نخواستی نمیذاریم، بذاریم هم 2-4 واحد درس میذاریم، شما دست بردار. گفتم اینا شوخی میکنن. گفتم خب بریزید حسابم. یه ردیف هم ریختن، 1.5 میلیون پول زیادیه برای یه نفر که کل درآمدش 350,000 تومنه. من اونو گرفتم. وقتی تثبیت شد یه نامه این سرگشاده نوشتم، ولی به مطبوعات ندادن، چون دیدم همون یه آدمیه که بالاخره برای خودش چاپ کتابی داره، همینم یه روحانیه، بالاخره رعایت کردم. اینم محرمانه فرستادم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و معاون آموزشی و پژوهشی و چند جای دیگر. تو بگو از یکیشون صدا در آمد نخیر. بعد اینا با من کم مهر شدن، نشان به نشان از این کتابهایم هیچ کدام برنده کتاب سال نشده، چون نفرستادم، اگرم ناشر فرستاده باشه اونها گذاشتن کنار و به فرهنگستان منو راه ندادن. یه آقای به من گفت فلان دکتر میگه که راه فرهنگستان علوم از پونک میگذره، یعنی یه نفر اونجا بیاد میتونه اینجا بیاد، یعنی فلانی که اونجا را اونم با اون افتضاح بازی رد کرد و نامه نوشت، این دیگه راه نداره. منم پولدار نیستم، از فقیرترین، چونان که گفتم از فقیرترین خانواده‌ام، دیگه من بچه دعا نویسیم به دادمون رسید، ببین چقدر فقیر بودیم. ولی به حمد الله به اینجور چیزها دلبسته نیستم. من یه ذره چون حقوقم میدم به دستیار اینا، چند سال پیش یه مقدار به تنگنا افتادم، در همین مجتمع طبقه سوم یه سخابه داشتم جنوبی رو به قبله، عوض کردم با یه دو خوابه شمالی، 450 میلیون سر گرفتم، قاطی زندگیم کردم، اعیانیت خودم، یه باغچه خریدم، یه ویلای قشنگی در جای خوب دارم در اون کوه رامسر، سینه کوه که مشرف به دریا، رامسر زیر پای منه، شاهانه. 9 میلیون خریدم، یه زمین داشتم، دانشگاه داده بود، آمدم از تبریز به تهران، اونو فروختم، اونو خریدم. بعد از اون عوض کردن خونه دوباره به تنگنا افتادم، 3 دانگ از اونجا رو که خیلی دوست داشتم فروختم به یه دوستم که الان هم هنوز دوستیم، رفت آمد داریم، خیلی هم به من میرسه، هر چی کار معامله اداره این باشه اون انجام میده. اونجا رو هم خودش خرید، گفت اینجا حیفه، من خودم خرید میخرم، 200 میلیون، الان هیچ 5 میلیارد 6 میلیارد هم نمیده سهم خودش، مبارکش باشه. الانم باز رسیدم به اون مرحله که باید چیزی بفروشم. اول اینجا رو گذاشتم فروش، من کردن فامیل و دوستان دیگه، میگم ما یه جای راحتی داری برای خانواده لازمه، ولی اونجا رو که از اینجا بیشتر دوست داشتم الان حدود 7-8 ماه سپردم بفروشد. همون آقا اون گفت تو نری منم نمیرم، اون یه ویلام در چیز داره، دماوند داره دیگه، من میرم اینجا، اینجا اتاق اتاق درست میکنم، باغ داره، منم نمیرم. هر دوتا رو گذاشته بالا و پایینم، اون پایین من بالا، به فروش. با این وصف من رو مادیات برای معرفت حساب باز نمی کنم. اینم برای همین خاطره که بدانند که میشه اینجورم زندگی کرد. حتی امکان اضافه کار بر نداشتم، موظفیم، مگر اینکه اینجا را می ساختیم، مال اساتید، ماه به ماه پول می دادیم، اونو گیر می کردم، رفتم دانش پژوهشگاه آقای رشاد، یه 3-4 سال کار کردم تا اینجا تمام شد. بعد به چند واحدم درس اضافه می گفتم تا بازنشستم شدم، چون از این وضع تدریس لذت نمی برم دیگه، حتی 1 واحد درس قبول نکردم. این مربوط به فلسفه چه بود؟
سیر تکاملی و سیر تصوف.
سیر تکاملی تصوف. از این کتاب هم یه مبلغی در می آمد، ولی اخیراً در سایه کرم این اوضاعی که داریم تقریباً باید بگم هیچی در نمیاد، اینقدر کمی کش نمیشه روش حساب کرد. اونم مثلا 10 سال 15 سال پیش اگر جمعاً من یه 20 میلیون درآمد از کتاب داشتم پول خوبی بود، ولی الان جمعاً 6 میلیون از کتاب درآمد داشته باشم دیگه خودتون میدونید که به هیچ جا نمیرسه. بریم مطلب بعدی.
کتابی تحت عنوان ترسیدن نه پرسیدن.
خواهر مدینه گفتی و کردی کبابم، اینجور نشستم که بد نیست باش. این من یه زمانی به این نتیجه رسیدم که باید فلسفه را عمومی کرد، حتی از نوجوانان شروع کرد، از دبیرستان شروع کرد. شروع کردم یک کتاب‌های کوچیک کوچیکی به صورت از همون داستان‌های جعلی که خودم میگم می‌نویسم و خودم را داستان نمی‌نویسم. نمی‌دونم از اون داستان‌ها بنویسم. اینه در اون سیاق نوشتم که ترسیدن نه پرسیدن، نه ترسید، بپرسید. فلسفه یعنی انسان تلاش کنه بفهمه این چیه. توضیح بدن این مثلا تابلته، این کار را میکنه، اون کار، این چیه؟ نترسید. در زندگیتان مرتب بپرسید. ولی دیگه بعداً نتونستم ادامه بدم. اون را یه مرد بزرگواری چاپ کرد، شاید هم نامش شنیده باشید، آقای الله اکبر. خب بگم پیریه، والا جوانیم اینجور بودم، زود فراموش میکردم یه چیزها را. آقای شما بگید من بگم. من دانشگاه کردستان بودم، اون آقایی که مدیر اداری دانشگاه بود آمد خونه من در زد و گفت والله یه آقای دکتری از تهران میاد دانشگاه آزاد اینجا تدریس میکنه، میخواد شما را ببینه. کی بیاد؟ گفتم خوش آمده، هر وقت بیاد، بعد از ظهر تشریف بیار. و بعد از ظهر اینا آمدن، الان نامش یادم افتاد، گفت نشستن، یک کتابی هم آورده بود درباره شاهنامه فردوسی، هدیه داد به من، قدم علی سرامی، دکتر قدم علی سرامی، چون فامیلش هم جا عجیبه غیر عادیه، نامش هم قدم علی کمه، نامه خیلی قدیمیه. آمد نشستیم، این هی به من گفت شما اینجور فاضل با معنویت فلان غیره. منم تو ذهنم بود این قدم علی سرامی را روی نوار دیدم، نوار نه اون سیدی های چی بود قدیم میگفتن، میذاشتن توی دستگاه، سوزن داشت میخوند. شما ندیده گرامافون؟ بله، تو این سیدی های گرامافون دیدم. خدایا بگم چجور بگم، اینم از معنویات من حرف میزند و فلان. گفتم خب حالا اینه بگم تحقیر میشه شاید، ولی بالاخره گفتم تا آقای دکتر من اینجور وسوسه میشم که این نام و فامیل شما را روی اون سیدی صفحه گرامافون گفتم دیدم، اونم معروف بود به صفحه نه سیدی. گفت درسته؟ گفتم چرا شما تصنیف میسرایید میگید؟ گفت بله. گفتم قبل از انقلاب بعد از انقلاب؟ گفت هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. گفتم ممکنه نمونه هایی از اون نام ببرید؟ گفت قبل از انقلاب مثلا آسمان ابری اما دیگه باران نمیاد. گفتم تو خیلی با من تعارف کردی مثلا معنویت و فاضل و عرفان و فلان، من حاضرم همه اونا را بدم به تو، ثواب این ترانه را بدی به من، اگر حاضری بیا معامله کنیم. این قد قشنگ این شعرها، آسمان ابری اما دیگه باران نمیاد. فقط یه مصرعی شیفتم، صدای شرشور باران توی نادان نمیاد، اون که نمیدارم چیه معنی نمیاد و فلان، بالاخره ظریفه. ایشون این کتاب را در انتشاراتی که ترفند نامش گذاشته بود اونجا چاپ کرد، ولی من دیگه دنبالش نگرفتم. و در عوض الان یه مجموعه چاپ نشده دارم که در جای خودش تو معرفی میکنم، فلسفه برای همگان، حدود 400 خورده درسه، هر درس مثلا 2 صفحه 3 صفحه. خب از اینم رد شیم. این یکی از این خلفای اموی مثل این که مروان بود، مست کرده بود، صبح آمد مسجد پیش نمازی کنه، نماز صبح رو 4 رکعت خواند یا 8 رکعت خواند، برگشت به اون عقبی ها گفت بستونه یا بازم بخونم، حالا منم اینقدر حرف زدم بستونه یا بازم بفرمایید.
نه خواهش